أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، خواهران و برادران بزرگوار، مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با جمع‌بندی کتاب عقل و جهل. اگه بخوایم جمع‌بندی کلی از کتاب فضل علم رو اینجا با هم دیگه ببینیم، یعنی کلن بگیم آقا کتاب فضل علم چه مطلبی رو برای ما روشن میکرد، ببینیم آقا کتاب فضل علم بعد از کتاب عقل و جهل در صدد بود که کلن چه به ما بگوید. به نظر میرسه که مطالب رو میشه تو چند دسته دستبندی کرد، بعد اون وقت وارد تحلیلش بشیم. حالا فعلا این دستبندی رو ارائه کنم خدمت شما. این گویا تمرکزش این بود که عقل بالاخره نیازمند علمه، اینو تو کتاب عقل و جهل گفته بود. حالا وقتی وارد میشه اولین بیان وجوب طلب علم هست، چون گفته بود که عقل بدون علم حجت نیست و عقل نیازمند به علم هست. حالا اولین مطلب اینه که بر انسان عاقل واجب است که طلب علم کند و طالب علم باشد. طلب العلمه فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، وجوب طلب علم. بعد بلافاصله وارد میشه که بله فضیلت علم و علما میخواد چی کار بکنه. بعد از اینکه به شما گوی زد کرد که واجبه که برید دنبال علم، وگرنه در واقع عقل هم هرچی در موردش گفتیم بیفایده میشه. عقل بدون علم هیچ حجتی برای شما نمیاره، هیچ روشنگری نخواهد داشت، مگر روشنگری حداقلی به اندازه اون داده هایی که خدا در درون شما به ودیعه نهاده. بله شما یه سری داده های درونی خدا در درون شما گذاشته، یه سیستم عاملی گذاشته، وقتی مواجهه پیدا میکنید با حوادث زندگی اون سیستم عامل در واقع اساره میشه، احیا میشه، بالا میاد و شما عقلتون با توجه به اون داده های اولیتون تحلیلی ارائه میکنه. ولی دیگه این ارتقا پیدا نمیکنه اگر شما طلب علم انجام ندید. بسیاری از آنچه که لازم دارید باید از بیرون اخذ بشه. وحی برای همین آمده، پیغمبر و کتاب به همین دلیل آمده. یه بخشیش البته تذکر هست به آنچه در درون شماست، ولی بخشش هم تعلیم، تبیین، عرض کردم یه بخشی تنبیه، یه بخش زیادی تعلیم و تبیینه. پس اولا بدون که باید سریع بری دنباله. این مهمترین نکته ای که الان باید در ذهن ما بولد بشه که ما آیا حقیقت عالم رو میشناسیم یا نه. واجب حقیقت عالم رو بشناسی، واجب دور و بر تو بشناسی، واجب بدونی واقعا تو این عالم چه خبره، برای چی اومدی، کجا میخوای بری، داستان چیه، ساختار اینجا چطوریه، چطوری باید تو عرصه رزق و تو خانواده و تو بلا و تو نمیدونم هزاران داستانی که تو این دنیا داری زندگی کنی که راه درست رو رفته باشی، وقت رو تلف نکرده باشی، بهترین راه رو رفته باشی، به مقصد برسی. اصلا مقصد رو کجا انتخاب کنی؟ اصلا کجاست مقصد این دنیا؟ عقل به تنهایی جوابی نداره. مثلا مقصد چیه؟ چه میدونم. بعد وقتی که این واجب بودن رو پررنگ کرد، سری میره سراغ فضیلتش که انگیزه سازی کنه، ترغیب کنه. دقت کردید؟ برای ترغیب و انگیزه سازی باب دوم باب فضیلت علم علما قرار میگیره. آقا این کارم که انجام میدی بدون که بسیار با فضیلت میشی، هم علمی که کسب میکنی با فضیلت، هم خودت وقتی عالم شدی فضیلت پیدا میکنی، ارزشمند میشی. و بعد در مورد ارزشش سخن میراند، روایات اونجا میاد شما رو شوق بهت میده که بری به سمت کسب علم. بعدش میاد میگه مردم حالا در مواجهه با این واجب که اینه که برن حقیقت شناسی کنن، علم کسب کنن تا بفهمن چه خبر تو این عالم، سه دسته میشن. این سه دسته رو توضیح میده و بعدم میاد میگه خب منابع علم چیست؟ انسان و منابع علم. در واقع کل شاکله این کتاب رو میشه اینجوری به نظرم دسته بندی کرد. واجب علم رو کسب کنی، ایجاد انگیزه برای کسب علم. حالا شما در مجموع سه تا مسیر داری، یا خودت عالمی، یا برو علم یاد بگیر، یا اینکه مثل خیلی از مردم بشی گرد و غبار روی آب، خاشاک روی آب. هر لحظه باید به سمتی، یه بار به سمت عالم میری، یه بار به سمت عالم نما، جاهل، جاهل مدعی، گم میشی. تکلیفتو معلوم کن و بعدم وقتی خواستی بری علم و اخذ کنی، به تذکر میده که توجه داشته باش به منابع علم. دقت فهمیدید؟ حالا وارد جزئیات میشیم اینجا تا خدمت شما عرض کنم که یکم ببینیم خب مردم سه دسته شدن، این سه دسته دقیقا در روایات چگونه توضیح داده شده بود. مردم یا خودشون عالمن یا عالم شدن، یعنی الان عالم نبودن ولی رفتن از عالم اخذ کردن دیگه عالم شدن. در مجموع در نسبت با هر موضوعی شما یا عالمی یا متعلمی، یعنی میخوای بری یاد بگیری، بلد نیستی ولی میخوای بری از عالم یاد بگیری، و یا نه هیچ کدوم از دوتا نیستی. هیچ کدوم از دوتا نیستی و چی؟ مثال زده شدی به خاشاک روی آب، غصا. چرا؟ برای اینکه آب این خاشاک رو هر لحظه به سوی میبره، یعنی دیگه استقرار نداری، یعنی پایگاه تحلیلی نداری، پایگاه گرایشی نداری. شهوت میاد یه دفعه تحریکت میکنه، میفتی تو دامن گناه. دعا برات میخونن، فطرتت بیدار میشه، زار زار گریه میکنی. این از گرایشاتت. از بینشات هم همینطوره. میان از خدا برات میگن، شوق خدا میگیری. میگی من خدا رو قبول دارم. بعد میری اونور فوش میدن به انقلاب و امام و همه اینا اسلامه، تا هم باشون فوش میدی. میشه قصا. نمیدونه از کی باید اخذ کنه، جایگاه و پایگاه محکم نداره. اینا که بذاریم کنار، عالم و متعلم، اول وقتی وارد عالم میشه اول ویژگی های عالم رو میگه. من اصلا سرفست های روایی رو دارم میگم، اینا ابواب ما بود. ویژگی های عالم رو میگه. صفت العالم، یعنی بابون فی صفت العالم بود. بعد اهمیت وجود عالم در این عالم، اهمیت وجود عالم رو میگه که مثلا اگر عالم از این دنیا برود، فقدان عالم و اینکه عالم مثلا از این دنیا رحلت میکنه، مثلا رخنه‌ای در اسلام، سلمه‌ای در اسلام ایجاد میشه که هیچ چیز نمیتونه پرش بکنه. نقش و اهمیت عالم رو میگه. بعد میره سراغ اینکه خدا اگر عالم شدی بر عالم سختگیرتره و اشاره میکنه به اجر عالم و متعلم. ببینید پس انگار یه مختصاتی از عالم میده، ویژگیهاش، جایگاه با اهمیتش در ساختار تکوین و هدایتگری خدا، که البته اینجا به اجمال بهش اشاره میکنه، و بعد سختگیری خدا بر علما رو ذکر میکنه که اگه عالم شدی بدون که بله ارزش و جایگاه داری ولی انتظارم ازت بیشتره و البته اجر بیشتری هم میبری. ببین قشنگ در یک جمله میشه گفت ای آقای عالم با این ویژگی ها، شما خیلی تو این دستگاه تربیتی ما در مدرسه دنیا مهمی. عالم نباشه اصلا سلمه‌ای به اسلام وارد میشه، به حق وارد میشه که هیچی نمیتونه جاشو برد، ولی از اون طرف هم انتظار ازت بالاتره، اجرت هم بیشتره. چی کار میکنی؟ باشه باشه آقا، چی کار باید بکنیم؟ باید بذل علم کنی. اینا همه سرفصل های روایمون بود. باید بذل علم کنی به متعلم. حالا بعد میگه متعلمم باید چی کار کنه؟ متعلمم باید سوال بپرسه. او باید بپرسه، تو باید بگی. بذل باید بکن، در اختیار باید بذاری علمی رو که خدا بهت عطا کرده، و باید به علمت عمل کنی. این دوتا باید. چیکار نباید بکنی؟ علمت رو وسیله کسب دنیات نباید قرار بدی. یه سرفست داشتیم دیگه، اونایی که در واقع علم رو وسیله کسب دنیاشون قرار دادن. بعد میگه خب حالا اگه عالم نیستی متعلمی. متعلم دیگه روشنه، متعلم کسیه که اون ویژگی های عالم رو نداره، اونقدر برای سختگیری نمیشه، طبیعتا جایگاهش تو این ساختار تنزل پیدا میکنه. اما اجر عالم رو میبره، اونجا اجر عالم، اینجا هم اجر متعلم. اجر عالم و متعلم هر دو یه دستگاه، یه چرخو دارن میچرخونن، ولی محور عالمه که اونه که با اهمیت تره، برش هم سختر میگیره. متعلمم اگر تبعیت عالم نکنه، عالم نمیتونه مسئولیتش رو که اقامه توحید انجام بده، پس متعلمم اجر میبره. ولی حالا چیکار باید بکنه؟ باید اولا همنشینی بکنه با علما. اهمیت همنشینی متعلمان با علما، اینا مطالبی بود که توی روایات ما بود. بعد میگه که شناخت و رعایت حق عالم، با عالم بنشین، مصاحبت داشته باش و حقش رو بشناس و مراعات کن. خب چیکار باید بکنم؟ سوال ازش بکن، علم رو باید کسب کنی. همه داستان، داستان وجوب طلب علم بود، باید سوال کنی. اولش با سوال شروع میشه، اصلا دور معرفت شناسی از سوال آغاز میشه، از آموزش. آموزش اولین گامی سواله. این خیلی توی آموزش مادر مدارس هم مهمه که اولین گام تعلیم و تعلم سواله. او اصلا باید سوال داشته باشه. میدونی چرا ما خیلی وقت نمیتونیم مثلا ریاضی و علوم و درس رو بچه یاد بدیم؟ چون اصلا مسئله ای نداره، اصلا انگیزه ای نداره، اصلا سوال نداره. البته عالم باید بذل علم بکنه تا با بذل علم او اون سیستم عامل من بیاد بالا و سوالهای بنیادین هم شکوفا بشه. بعد عالم بگه جوابش دست منه. ولی باید با علما بشینی ها، نری باید جهلا بشینی. با علما بشینی و حق عالم رو بشناسی که وقتی که آمد تو رو بیدار کنه، تو رو تنبیه بده، متنبه بشی، بپذیری این تنبه. بعد دستگاه فطرتت بیاد بالا، شکوفا بشه، عقلت اساره بشه، سوالهای بنیادینت شکوفا بشه. آقا اصلا چه خبره اینجا؟ بگه ها جوابش دست منه. او بذل علم بکنه، تو اخذ علم بکنی. دقت کردی؟ و هر چی مسئله تو رو زندگیت مواجه شدی باهاش و محتاج شدی به هر چیزی، نری سراغ غیر عالم، نرو سراغ جهلا، برو سراغ عالم که از قرآن و روایات گرفته. برو اخذ علم کن. الان ما مسئله‌مون اینه که در نیازها و احتیاجاتمون اخذ علم نمی‌کنیم، اخذ جهل می‌کنیم. خیلی جا دانش مبتنی بر جهل رو داریم اخذ می‌کنیم خیلی جا. پس باید متعلم همنشینی کند با علما، حق عالم را بشناسد و رعایت کند، سوال بپرسد و مسائلش را به او ارجاع بدهد. نباید چه کند؟ نباید تا نمی‌داند بگوید. آقا بگو نمی‌دونم، باید برم بپرسم از عالم. قول بدون علم نگوید، بدون علم عمل نکند. ببینید، نه بگوید بدون علم، نه عمل کند بدون علم، و از بدعتهای جهل تبعیت نکند. برود، نمیداند، برود، یاد بگیرد، بگوی بعد بگوید و عمل کند. آنچه که نظام جهل اومده بدعت درست کرده، سنت های جعلی درست کرده، از اونها تبعیت نکنه. اینم کار متعلم. حالا انسان و منابع علم چی میشه؟ اینم سریع عرض بکنم. انسان و منابع علم، اگر خواستی عالم یا متعلم، حالا عالم اصیل که میشه اهل بیت، نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، بعد بقیه به نسبتی که از اونها علم کسب میکنن، هی به تدریج در برخی مسائل عالم میشن. این منبع علم کجاست؟ منبع علم در واقع میشه چی؟ الان برای ما میشه قرآن و روایات. حالا روایات وقتی خود امام باشه دیگه امام هست، روایات خودش میگه، میشه قرآن و امام. حالا میره سراغ این که چون الان عصر غیبت و اینها هست، یا حتی تو خود عصر اهل بیت هم به همین گونه بود، چون همیشه دشمنی دشمن هست و ما در مبارزه این و خیلی اوقات در تقیه این و خیلی اوقات چیز، اصلا این سیستم اجتماعی به این سبک میگرده که اگر امام هم باشد و بگوید، باید کلماتش ثبت و ضبط بگردد. کتابت برای حفظ منابع و نقل این کتب. یعنی اگر امام هم خودش بود، شما باید کلمات امام رو بشنوی، بنویسی، نقل کنی. حالا تو هر فضایی که، حالا فضای مجازی، مکتوب، هر جوری که هست، ضوابط برداشت از کتبم بیان شد. پس اولین اینکه انسان از منبع اخذ کند و ثبت کند و نقل کند، و بعد ضوابطش چیه؟ قیاس نکند، در اختلاف احادیث در واقع همونطور که فرمودن عمل بکنه، و با سنت و کتاب در واقع موافقت با سنت و کتاب رو در اخذ احادیث ملاک قرار بده. اینم ضوابط. ضوابط شد ترک قیاس، بحث اختلاف احادیث که حالا دیگه من ذهنشو نیوردم، و موافقت با سنت و کتاب. این ضابطه برداشت از کتب احادیثی. پس در رابطه با منابع چه باید کرد؟ کتابت منابع، حفظ منابع، نقل منابع و برداشت صحیح از منبع. درست شد؟ کل چارچوب کتاب فضل علم بود. دقیقا فرمودید الحمدلله رب العالمین.